بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث امروز خیلی سنگینه، لذا باید حواس رفقا کاملا به من باشه. هی تکه تکه از خارج میگیم، بعد جزوشو باید بگم بنویسید، چون خیلی سنگینه. من اول بگم بحث درباره چیه. مدعای صاحب کفایه اینه: استصحاب به جای قطع طریقی محض می نشینه، ولی به جای قطع موضوعی نمی نشینه. این مدعای صاحب کفایه است. استصحاب به جای قطع طریقی محض می نشینه، ولی به جای قطع موضوعی نمی نشینه. من دو تا مثال بزنم که از همین اول فهمیده پیش بریم. مثال اول، شارع فرموده الخمر و حرامون، شما قطع پیدا میکنید به خمریت این مایع. الان این قطع شما چه نوع قطعیه؟ قطع طریقی محضه. بعد از اینکه شما قطع پیدا کرد به خمریت این مایع، خمر بر شما میشه حرام. حالا فرض کنید که این مایع قبلن خمر بوده، یقین دارید که این مایع قبلن خمر بوده، الان شک دارید که خمریت این مایع باقی هست یا باقی نیست، استصحاب خمریت می کنید، میگید که این مایع قبلن خمر بوده، استصحاب خمریتش می کنید. آیا این استصحاب خمریت به جای قطعه به خمریت می نشیند یا نمی نشیند؟ عقیده صاحب کفایه اینه که می نشیند. یعنی اگر شما قطع داشتید به خمریت این مایه، چی مترتب می شد بر این مایه؟ حرمت. الانم که استصحاب خمریت این مایه می کنید، حرمت برش بار می شه. این مثالی که من عرض کردم، استصحاب اومد نشست به جای قطع طریقی محض. شارع فرمود الخمر و حرامون، بعد شما قطع پیدا میکنید به خمریت این مایع، این قطع شما قطع طریقی محض، بعد از که قطع پیدا کردید به خمریت این مایع، حرمت مترتب میشه. حالا فرض اینه که قطع ندارید، استصحاب خمریت این مایع میکنید، میگید که این مایع قبلا خمر بود، الان شک دارم که خمریتش باقی است یا باقی نیست، استصحاب خمریت این مایع میکنید. بعد از اینکه استصحاب خمریت این مایع کردید، این استصحاب به جای قد می نشینه، یعنی حکم حرمت بار میشه. این یک مثال. پس تو این مثال من چی به جای چی نشست؟ استصحاب به جای قطع طریقی محض نشست. مثال دوم، مثل مثال همیشگی، فرض کنید شارع به شما میگه که اذا قطعت به وجوب صلاة الجمعه یجب علیک تصدق. الان این قطع چیه؟ موضوعیه. شما یک مرتبه قطع پیدا میکنید به وجوب نماز جمعه، اگر قطع پیدا کرد به وجوب نماز جمعه، صدقه دادن بر شما میشه چی؟ واجب. یک مرتبه قطع ندارید، میگید که نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده، الان شک دارید که در زمان غیبت به وجوبش باقی هست یا باقی نیست، استصحاب وجوب میکنید، استصحاب وجوب نماز جمعه میکنید. آیا این استصحاب به جای قطع موضوعی مینشیند؟ صاحب کفایه میفرماید که نمی نشیند. لذا اگر شما استصحاب وجوب نماز جمعه کردید، صدقه دادن واجب نیست. چون موضوع وجوب صدقه قطع به وجوب نماز جمعه است و شما هم که قطع به وجوب نماز جمعه ندارید، فقط استصحاب میکنید، استصحاب به جای قطع موضوعی نمینشینه. پس صاحب کفایه دو تا مدعا پیدا کردند: یک، استصحاب به جای قطع طریقی محض مینشیند. دو، استصحاب به جای قطع موضوعی نمینشیند. حالا دلیل صاحب کفایه چیه؟ دلیل صاحب کفایه ما در ضمن دو مرحله میگیم، یه مرحلهش تو کفایه هست، یه مرحلهش تو کفایه نیست. مرحله اول اینه، مرحله اول اینه که اگر ادله حجیت استصحاب یه قیاسه، ما تو بحث امروز اون 4 تا قیاس داریم. مرحله اول بس دلیل بر این که استصحاب به جای قطع موضوعی نمی نشیند، دلیلش از دو تا مرحله تشکیل شده. مرحله اولش اینه، صغرا، اگر ادله حجیت استصحاب را به منزله قطع طریقی محض و قطع موضوعی قرار دهد، لازمش اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد است. این صغرا. یه بار دیگه بگم، اگر ادله حجیت استصحاب را به منزله قطع طریقی محض و به منزله قطع موضوعی قرار بدهد، لازمه اش اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد است. کبرا و لازم و باطل نتیجه فل ملزوم و مثل. این مرحله اول که با توضیح بده. رفقای من حواستون با من باشه، خیلی باید حواستون با من باشه. این مرحله اول، صاحب کفایه تو این مرحله اول اینو میخواد بگه، میخواد بگه ادله حجیت استصحاب نمیتونه بیاد استصحاب را قائم مقام هر دو قطع قرار بده، هم قطع طریقی و هم قطع چی؟ موضوعی. تمام هدف صاحب کفایه تو مرحله اول اینه که ادله حجیت استصحاب نمیتونه بیاد استصحاب را به منزله هر دو قطع قرار بده. چرا؟ میگه چون اگر ادله گفتم مرحله اول چی میخواد بگه، تمام هدفش اینه، میخواد بگه ادله حجیت استصحاب نمیتونه بیاد استصحاب را قائم مقام هر دو قطع قرار بده. غیر از این هدفی نداره صاحب کفایه تو این مرحله. رفقای من نگاه کنید، ادله حجیت استصحاب محتوای همشون اینه، لا تنقض الیقین بالشک. ترجمهش هم اینه، یعنی یقین سابق را با شک لاحق نقض نکن. این لا تنقض الیقین بالشک محتواش اینه، تمام ادله استصحاب محتواشون اینه که لا تنقض الیقین بالشک، و محتوای لا تنقض الیقین بالشک اینه که الیقین السابق کالیقین الفعلی. یعنی چی؟ یعنی شمایی که نسبت به گذشته یقین داشتی و نسبت به حال فعلی شک داری، اون یقین سابق کالیقین الفعلی. حالا اگر مراد از این الیقین الفعلی کالیقین الفعلی، اگر مراد از این الیقین الفعلی هم یقین طریقی محض باشه هم یقین چی باشه؟ موضوعی باشه، ما دوچار مشکل میشیم. چرا؟ چون محتوای ادله استصحاب اینه که لا تنقض الیقین بالشک، محتوای لا تنقض الیقین بالشک اینه که الیقین السابق کالیقین الفعلی. اگر مراد از این الیقین الفعلی یقین طریقی محض باشه، این الیقین السابق کالیقین الفعلی میشه المشکوک کالمتیقن. یعنی این وجوب نماز جمعه که شما در شک دارید مثل اون وجوب نماز جمعه است که شما بهش یقین دارید. و وقت نظر شما به این الیقین الفعلی میشه نظر عالی یا میشه نظر استقلالی رفقای من؟ میشه نظر عالی، چون شما تمام توجهت و در نظر گرفتن به چیه؟ متیقن. پس این یقین رو به عنوان یک وسیله در نظر گرفتید. از دوباره، پس تمام ادله حجیت استصحاب محتواشون چیه؟ لا تنخذ الیقین بالشک. اینو داشته باشید اینجا. محتوای لا تنخذ الیقین بالشک چیه؟ الیقین السابق کالیقین الفعلی. حالا اگر این الیقین الفعلی، مگه ما نگفتیم کالیقین الفعلی؟ اگر این الیقین الفعلی هم قطع طریقی محض باشه و هم یقین موضوعی باشه، ما دوچار مشکل میشیم. چرا دوچار مشکل میشیم؟ چون اگر این الیقین الفعلی یقین طریقی محض باشه، این الیقین السابق کالیقین الفعلی میشه چی؟ میشه المشکوک و کل متیقن. یعنی این وجوب نماز جمعه که شما شک داری درش، مثل اون وجوب نماز جمعه است که شما بهش یقین دارید. حالا اگر این الیقین الفعلی شد یقین طریقی محض، اینجا نظر شما به این الیقین الفعلی چه نوع نظری هست؟ یعنی شما این الیقین الفعلی رو چجوری در نظر گرفتید؟ آیا به عنوان اینکه یقین است به ما هو یقین، یا اینکه نه، آیا به خاطر اینکه وسیله است برای نشون دادن متیقنش خدا میشه نظر، میشه نظر عالی؟ متوجه هستی چی دارم میگم؟ توجه شما به این الیقینه میشه توجه وسیله ای، توجه به خودش نداری، تمام توجه به چی داری؟ به متیقن. پس اگر مراد از این الیقین الفعلی یقین طریقی محض باشه، لحاظ این الیقین الفعلی شما که در نظر گرفتید، لحاظ چی میشه؟ عالی. عالی یعنی این یقین مثل یک وسیله ایست برای در نظر گرفتن متعلقش. حالا اگر مراد از این الیقین یقین موضوعی هم باشد، ادله حجیت استصحاب محتواشون چی بود؟ لا تنخذ الیقین بالشک. این لا تنخذ الیقین بالشک چی میگه محتواش؟ الیقین السابق کالیقین الفعلی. اگر مراد از این الیقین الفعلی یقین موضوعی باشه، این میشه چی؟ الیقین السابق کالیقین الفعلی میشه این احتمال البقاء کالیقین من حیث هو هو. چون فرض اینه که یقین موضوعی است دیگه، این معنیش نیست که شمایی که شک در بقا داری، شمایی که احتمال بقا میدید، این احتمال بقا به منزله چیه؟ یقینه. نمیگیم به منزله متیقنه ها، میگیم احتمال بقا به منزله چیه؟ یقینه. یعنی جور میشه احتمال البقا من حیث و هو و هو کل یقین الفعلی من حیث و هو و هو. اگر ادله حجیت استصحاب بیاد استصحاب به منزله قطع موضوعی قرار بده، اینجور میشه الیقین السابق کل یقین الفعلی. و وقت این الیقین السابق کل یقین الفعلی میشه چی؟ بازگشت داره به چی؟ احتمال البقاء من حیث و هو و هو کل یقین الفعلی من حیث و هو و هو. و وقت نظر شما به این الیقین الفعلی نظر استقلالی میشه، یعنی موضوعیت داره براتون، یا نظر عالی میشه؟ میشه نظر استقلالی. پس اگر ادله حجیت استصحاب، اگر ادله حجیت استصحاب بتونه استصحاب را به منزله قطع طریقی محض و به منزله قطع موضوعی قرار بده، این لازمش اینه که در نظر گرفتن یقین هم به نحوه چی باشه؟ عالی باشه. هم به نحوه چی باشه؟ استقلالی باشه. و این درست نیست، باطله و لازم و باطل. پس ادله حجیت استصحاب نمیتونه بیاد استصحاب را به منزله هر دو تا قطع قرار بده. این تمام. صاحب کفایه عین این حرف را در امارم پیاده میکنه، با اینکه ربطی به بحث ما نداره. چجور؟ اماره ساده تر، ادله حجیت اماره، اماره مثل خبر واحد، اون ادله که میگه خبر واحد حجته، اون ادله حجیت خبر واحد بردش به این مقداره که میاد خبر واحد رو به منزله قطع طریقی محض قرار میده یا به منزله قطع موضوعی. به منزله هر دو نمیتونه قرار بده. چرا؟ چون اگر به منزله هر دو قرار بده لازمه اش، شما بگید، اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحده. چجور؟ ادله حجیت خبر واحد بیاره تو ذهنتون. اگر ادله حجیت خبر واحد بیاد خبر واحد را به منزله قطع طریقی محض قرار بده، معنیش این میشه خبر الواحد کل قطع. ادله حجیت خبر واحد محتواش این میشه خبر الواحد کل قطع. اگر مراد از این قطعه قطع طریقی محض باشه، در نظر گرفتن این قطعه وسیله ای هست یا آلی؟ وسیله ای. چرا؟ چون اگر مراد از قطع قطع طریقی محض باشه، این الامارت و کل قطع میشه معدل امارت کل واقع. بفهمی چی دارم میگم؟ اگر ادله حجیت خبر واحد بیاد خبر واحد را به منظری قطع طریقی محض قرار بده، این الامارت و کل قطع بازگشت میکنه به چی؟ معدل امارت کل واقع، یعنی محتوای اماره، یعنی اون خبر واحد که اومده گفته نماز جمعه واجبه، این وجوب نماز جمعه میشه کل واقع. و وقت نظر شما به این قطعه الامارت کل قطع میشه نظر چی؟ وسیله. چون تمام توجه ما به اون واقعی است که این قطع اونو نشون میده، نظر ما به قطع میشه نظر کی؟ وسیله. حالا اگر ادله حجیت خبر واحد بیاد همین اماره رو به منزله قطع موضوعی هم قرار بده، ادله حجیت خبر واحد بیاد میگه الامارت و کل قطع. الامارت و کل قطع یعنی چی؟ یعنی الامارت من حیث و هیه، کل قطع من حیث و هوه هوه. یعنی ادله حجیت خبر واحد میاد اماره رو به منظر خود صفت قد قرار میده، نه به نه این که بیاد معدا را به منظر واقع قرار بده. و وقت نظر به این قطعه چه نوع نظری است رفقای من؟ نظر استقلالی یا وسیله ای؟ استقلالی. لازمش میشه اجتماع لحاظین متضادین در شیء چی؟ واحد. این تمام شد. من یه بار دیگه اسکلت بهتون بگم، البته منظم بعد بهتون میگم مینویسید، چون امروز واقعا سنگینه، بس واقعا سنگینه. تا اینجا من چی گفتم؟ تا اینجا ایچ سه چار خط رو حفظ بشید که کلش که حفظ بشید میشه مرحله چندون؟ اول. صاحب کفای مدعاش اینه که استصحاب به جای قطع طریقی محض می نشیند، ولی به جای قطع موضوعی نمی نشیند. دلیل صاحب کفایه چیه؟ دلیل صاحب کفایه در ضمن دو مرحله. مرحله اول اینه، اگر ادله حجیت استصحاب، لا تنخذ الیقین و شک، اگر ادله حجیت استصحاب، استصحاب را به منزله قطع طریقی محض و به منزله قطع موضوعی قرار بده، به منزله این دوتا، قطع طریقی محض و قطع چی؟ موضوعی، لازمش اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد است. تو پرانتز برید، ادله حجیت استصحاب لا تنقض الیقین به شک، این دسته منو داشته باش. محتوای لا تنقض الیقین به شک چیه؟ الیقین السابق کل یقین الفعلی. اگر این الیقین الفعلی هم یقین طریقی باشه هم یقین موضوعی باشه، اگر یقین طریقی باشه معنیش این میشه المشکوک و کل متیقن. و وقت نظر شما به این الیقین الفعلی میشه نظر چی؟ عالی. اگر این الیقین الفعلی موضوعی هم باشه، این الیقین السابق کل یقین الفعلی میشه این احتمال البقاء کل یقین الفعلی من حیث هوه هوه. و وقت نظر شما و توجه شما به این علی یقین الفعلی میشه یقین چی؟ استقلالی. پس اگر ادله حجیت استصحاب بیاد استثناء رو به منظره هر دو تا قد قرار بده، لازمش اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد است، کبرا و لازم و باطل، نتیجه فل ملزوم و مثل. این مرحله اول که صاحب کفای تو کفای فرموده. الیقین الفعلی که الیقین صاحب ما مخواه میگه شما نسبت به گذشته که یقین داشتید که انه نسبت به حال فعلی یقین دارید، که نمیخواه میگه الیقین الفعلی که الیقین سابق. مرحله دوم، ما تا اینجا اثبات کردیم که ادله حجیت استثناء نمیتونه استثناء رو به منزله بگی تمام بفهمه فهمید، نمیتونه به منزله هر دو قد قرار بده، متوجه است؟ به منزله هر دو قد نمیتونه قرار بده، چون لازمش میشه اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد. مرحله دوم، مرحله دوم این دیگه تو کفایه نیست به خاطر وضوح مطلب ایشون نفرموده. حالا که ادله حجیت استصحاب نمیتونه استثناء رو به منزله هر دو تا قد قرار بده، چون اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد لازم میاد، پس ادله حجیت استثناء فقط استثناء رو میتونه به منزله یه دونه قد قرار بده، یا قطع طریقی محض و یا قطع چی؟ موضوع. و از بین این دوتا، و از بین این دوتا ادله حجیت استثناء، استثناء رو به منزله کدوم قد قرار میده؟ قد طریقی. چرا؟ به خاطر ازهریت. چرا به خاطر ازهریت؟ چون ازهرترین صفت قد صفت چیه؟ کاشفیت. متوجه هستید؟ صفت کاشفیت. پس ادله حجیت استثناء که اومده میگه الیقین السابق کالیقین الفعلی، نه که از هر صفات یقین کاشفیته، پس میاد استثناء رو به منزله قد قرار میده در کاشفیت محض، نه این که بیاد یقین سابق رو به منزله یقین فعلی قرار بده من حیث و هو و هو. متوجه شدید چی شد؟ پس تو مرحله دوم ما میگیم بعد از این که ادله حجیت استصحاب نمیتونه این استصحاب رو به منزله هر دو تا قد قرار بده، پس باید به منزله یه دونه قد قرار بده. اون یه دونه قد فقط کدومه؟ قد طریقی مد، چون صفت کاشفیتش از هر صفاته، لذا ادله حجیت استصحاب میاد استصحاب به منزله قد طریقی مد قرار میده، که قد طریقی مد تمام قوامش به کاشفیته. این تمام دلیل صاحب کفایه. اگر خواستید برای هم مباحثتون کشکولی بگید، کشکولی هر دو تا مرحله را داخل در هم بکنید بگید، 20 ثانیه باید بگید، حالا 20 ثانیه که نه اغراقه، ولی نیم دقیقه باید بگید. نیم دقیقه اینه، آقا ادله حجیت استثناء نمیتونه استثناء را به منزله هر دو تا یقینه قرار بده. هر دو تا یقینه یعنی کدوم دو تا یقینه؟ قطع طریقی محض و قطع موضوع. نمیتونه هر دو قرار بده، چون لازمش اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحده، پس باید به منزله یه دونه یقین قرار بده و اون یه دونه قطع طریقی محض. این تمام شد. این فعلا سه قطع کفایی به لطف خدا سربلند از شما دیم بیرون. این تمام. خب حالا می نویسید یا ادامه بدن؟ بله؟ هیچ فرقی نداره. چرا؟ فرق نداره، چون لحاظ و قلم دونه دونه لحاظ کردن، فرقی نداره. حالا یه 4-5 خط بنویسید. بحث امروز واقعا سنگینه. بنویسید این در اینی که دارم میگم، در اینی که دارم میگم مفهوم گیری هم بکنید. یکم سریع تر میگم، ادله حجیت استصحاب فقط می توانند استصحاب را قائم مقام قطع طریقی محض کنند، نه قطع موضوعی. اول کلاس من چند تا مثال زدم؟ دو تا مثال دیگه، تکرار نمی کنم برای این که رفقایی که نیومدن متوجه نشند. دلیل در ضمن دو مرحله. مرحله اول بگید آقا من چی گفتم؟ مرحله اول چی بود؟ ادله حجیت استصحاب بردش، نه نگید بردش، ادله حجیت استثار، اگر این استثار به منظر دوتا قطع قرار بده، لازمش اجتماع لحاظین متضادین در شیء چیه؟ واحد. چون اگر شما اگر ادله بیاد استثار رو به منظر قطع طریقی محض قرار بده، نظر شما به این قطعه چه نوع نظریه؟ نمیگید عالی. چون اگر استثاب بیاد ادله حجیت استثاب بیاد استثار به منظر قطع طریقی محض قرار بده، یه قطع طریقی محض یه وسیلی است برای نشون دادن متعلقش، خودش که موضوعیت نداره. که اگر ادله حجیت استثاب بیاد استثار به منظر هر دو تا قطع قرار بده، نظر شما به قطع چه نوع نظریه؟ عالی. وقت همین ادله بیاد استثار به منظر قطع موضوعی قرار بده، نظر شما به قطع چه نوع نظریه؟ استقلالی. این لازمش اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد. پس هر دو نمیتونه. مرحله دوم یکیش میتونه، اون یکی فقط کدومه؟ قطع طریقی محض. چون این ازهره از ادله. بنویسید وسواس. مرحله اول، مرحله اول صغرا، اگر ادله حجیت استصحاب، پرانتز باز کنید، و ادله حجیت اماره، پرانتز رو ببندید. چرا گفتن اینو بذاره تو پرانتز؟ چون این ربطی به بحث ما نداره، این که قبلا بحثش گذشت، حالا صاحب کفای اینم مطرح میکنه. پرانتز رو ببندید. بخواهد استصحاب را، اگه گفتید الان باید چه کار بکنید؟ باید پرانتز رو باز کنید، پرانتز رو باز کنید و اماره را، پرانتز رو ببندید. قائم مقام قطع طریقی محض و قطع موضوعی قرار بدهد، لازمه اش اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد است. آقا پرانتزو باز کنید، پرانتزو باز کنید، سر خطم بنویسید، بنویسید محتوای ادله حجیت استصحاب. دو تا نقطه بذارید، یه لحظه با من باشید، آقا یه لحظه با من باشید. محتوای ادله حجیت استصحاب گفتم چیه؟ لا تنخذ الیقین به شک، کلش اینه. محتوای لا تنخذ الیقین به شک چیه؟ الیقین السابق کل یقین الفعلی. حالا اگر ادله حجیت استصحاب بیاد این استصحاب به منظر قطع طریقی محض قرار بده، این الیقین السابق کل یقین الفعلی به چی بازگشت میکنه؟ به چی؟ المشکوک و کل متیقن. و وقت نظر شما به این الیقین الفعلی میشه نظر چی؟ عالی. تمام توجهتون به اون متیقنه هست، خودش موضوعیت نداره. الیقین الصواب کل یقین الفعلی، نظر به این الیقین الفعلی میشه نظر چی؟ عالی. و وقت اگر این ادله بیاد استثار به منظر یقین موضوعی قرار بده، اون الیقین و ساوک الیقین الفعلی، این الیقین الفعلی، این الیقین و ساوک الیقین الفعلی به چی بازگشت میکنه؟ چون موضوعیت داره دیگه، ایجو بازگشت به این میکنه که احتمال البقائه، یعنی شمایی که احتمال بقا میدید، کل یقین الفعلی منهی سخو و خوه، یعنی این صفت یقین موضوعیت داره دیگه. وقت نظر شما به این الیقین الفعلی میشه نظر چی؟ استقلالی. میشه اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد. بنویسید، بنویسید الف، الف الیقین السابق کل یقین الفعلی. جلوش مساوی بذارید، مساوی ریاضی، مساوی. بنویسید المشکوک کل متیقن، جلوش مساوی ریاضی بذارید، بنویسید نظر، نظر به قطع منزلون علیه. یه لحظه با من باشید، قطع منزلون علیه یعنی چی؟ نه، یعنی این الیقین الفعلی که شما گفتید چون شما چی رو اومدید به منزله که قرار دادید؟ الیقین و سابق کل یقین الفعل، یعنی اینجا الان المنزل علی چی؟ الیقین الفعلی. نظر شما به این الیقین الفعلی چه نوع نظریه؟ عالی یا استقلالی؟ عالی. یه ویرگول بذارید بنویسید نظر عالی. حالا بنویسید به الیقین، الیقین و سابق کل یقین الفعلی، مساویس ریاضی بنویسید. اگه گفتید باید چی بنویسید؟ احسن، احتمال البقائه. آقا چرا من آهنگ عبارت رو عوض کردم؟ چرا؟ چون میخوام موضوعیت برای قطع قائل بشم و میخوام موضوعیت برای اون احتمال بقا قائل بشم. متوجه هستی؟ نمیخوام کلام رو ببرن روی اون چیز دیگه، ماورا ما مشکوک، یعنی وجوب نماز جمعه که شما به شک داری، اصلا میخوام کلام رو برن روی خود شک. متوجه هستی؟ یعنی میخوام بگم شمایی که شک در بقا دارید، این شک در بقا عین چیه؟ صفت قطع به بقا. بنویسید مساویس احتمال البقاء کل یقینه. مساویس بنویسید. چی باید بنویسید مساویس؟ نظر به قطع منزل علیه، ویرگول بذارید، نظر استقلالی، پرانتز رو ببندید، کبرا و لازم و باطل، نتیجه فل ملزوم و مثله. مرحله دوم، جمع بین لحاظین ممکن نیست، پس ادله باید حمل بر احدهما شود و آن خصوص لحاظ عالی است به خاطر ازهریت. این تموم شد. این فعلا سخت کفای سربالا نموده میرم. حالا مطلب بعدی، از زوراد حواستون با من باشه، خوب متوجه میشید، بعد میگم مینویسید. الان صاحب کفایه چه اشکالی گرفتن؟ اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد. این تو ذهنتون باشه. صاحب کفایه فرمودن که اگر ادله حجیت استصحاب بیاد استصحاب را به منزله هر دو تا قد قرار بده، این لازمش میشه اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد. صاحب کفایه در حاشیهشون بر رسائل اومدن از این اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد جواب دادن، گفتن ما میتونیم یک کاری بکنیم که اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد لازم نیاد. یعنی چی؟ صاحب کفایه در حاشیهشون بر رسائل که حاشیه خیلی سنگینیه و یه حاشیه که به درد نمیخوره، خدا رحمتش بکنه، اومده گفته که بابا ادله حجیت استصحاب میتونه بیاد استصحاب رو هم به منزله قطع طریقی محض قرار بده، هم میتونه بیاد استصحاب رو به منزله قطع موضوعی قرار بده، به منزله هر دو، و این اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد هم لازم نمیاد. تو حاشیهشون بر رسائل اومدن از این اشکال اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد جواب دادن. حالا ما مجبوریم جوابشون در حاشیه بر رسائل رو بگیم، بعد تو متن کفایه میگه آقا اون جوابی که ما در حاشیه بر رسائل دادیم دو تا اشکال داره. میفهمه چی دارم میگن؟ اسکلت اومد دستتون. تو حاشیهشون بر رسائل اومد از این اشکال اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد جواب داده، بعد تو کفایه میخواد بگه که اون جواب دو تا اشکال داره. حالا جواب چیه؟ حواستون با من باشه، اینم یه قیاسه، حواستون با من باشه. صاحب کفایه میگه که مدعاش اینه میگه اگر ادله حجیت استصحاب استصحاب رو به منزله هر دو تا قطع قرار بده، اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد لازم نمیاد. یا خطر گرفتید؟ اگه گرفتید با من بگید. اگر ادله حجیت استصحاب استصحاب رو به منزله هر دو تا قطع قرار بده، ما گفتیم چی پیش میاد؟ اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد. در حاشیهشون بر رسال فرموده که اگر ادله حجیت استصحاب استصحاب به منزله هر دو تا قطع قرار بده، اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد لازم نمیاد. این حرفشه. دلیلش چیه که لازم نمیاد؟ دلیلش یه قیاسه، صغرا کبرا نتیجه. صغرا اینه، شرط اجتماع لحاظین، صغرا شرط اجتماع لحاظین این است که این دو تنزیل در عرض هم و به نحو مطابقی باشد. اینو حفظ بشید. صغرا چی بود؟ شرط اجتماع لحاظین این است که این دو تنزیل در عرض هم و به نحو مطابقی باشد. کبرا، این شرط در این دو تنزیل منتفی است. نتیجه بفرمایید، شرط اجتماع لحاظین در این دو تنزیل منتفی است. یه بار دیگه بیان تجگرم خنک بشه. صغرا کی بود؟ شرط اجتماع لحاظین. آخه ما گفتیم اجتماع لحاظین و متضادین لازم میاد. صاحب کتاب میگه شرط اجتماع و جمع شدن لحاظین چیه؟ شرطش این است که این دو تنزیل، حالا میگن این دو تنزیل یعنی چی؟ این است که این دو تنزیل در عرض هم باشد، دسته منو نگاه کنید، در عرض هم باشد و به نحو مطابقی. این شرط در این دو تنزیل منتفی، پس شرط اجتماع لحاظین در این دو تنزیل منتفی است. تمام شد. برم سراغ صغرا. رفقای من اینجا باشید. از دوباره صاحب کفایه هم پای ادله حجیت اماره به میون میکشه، هم پای ادله حجیت چی؟ استصحاب. با اینکه ادله حجیت اماره ربطی به بحث ما نداره، حواستون با من باشه. اول بریم سراغ اماره، خوب حلش کنیم، بعد بیم اینجا. ادله حجیت خبر واحد، ما اشکال گرفتیم، گفتیم که ادله حجیت خبر واحد نمیتونه بیاد خبر واحد را به منزله هم، شما بگید، قطع طریقی مد قرار بده و هم به منزله قطع موضوعی. چرا؟ چون لازمش اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد. چجوری لازمش اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحده؟ چون ادله حجیت اماره میاد میگه الاماره تو کل قطع. اگر مراد از این قطع قطع طریقی باشه، معنی الامارت کل قطع اینه، معدل امارت کل واقع. اگر قطع طریقی شد، معنیش اینه که نظر شما به قطع نظر چیه؟ عالی. پس این الامارت کل قطع میشه معدل امارت، محتول امارت، او چیزی که اماره میگه کل واقع. اینجا نظر، نظر به قطع شد نظر چی؟ عالی. و وقت اگر ادله حجیت اماره بیاد اماره رو به منزله قطع موضوع قرار بده، این الامارت کل قطع جور میشه، الامارت من حیث هیه هیه کل قطع من حیث هوه هوه. و وقت نظر به قطع میشه قطع میشه استقلال. این اشکال پیش اومد. صاحب کفایه در حاشیهشون بر رسال، ببینید آقا، اول جواب صاحب کفایه تو حاشیهشون بر رسال تو ادله حجیت اماره پیاده میکنن که تو استصحاب روشن‌تر بشه. الان اگر ادله با من بگی تا من بفهمم، فهمیدید؟ الان اگر ادله حجیت اماره بیاد اماره رو به منزله هر دو تا قد قرار بده، اجتماع چی لازم اومد؟ لحاظین متضادین. صاحب کفایه میگه بابا شرط اجتماع لحاظین اینه که این دو تا تنزیل، منظور از دو تا تنزیل یعنی تنزیل اماره به منزله قطع طریقی، دو تنزیل اماره به منزله قطع موضوعی. میگه شرط اجتماع لحاظین اینه که این دوتا تنزیل در عرض هم باشند و به نحو مطابقی. در عرض هم باشند و به نحو مطابقی یعنی چی؟ یعنی ادله حجیت خبر واحد میگن با یکیر دو نشونه زد، ادله حجیت خبر واحد یعنی ادله حجیت خبر واحد در عرض هم این دوتا تنزیل را به پیش ببره، این دوتا تنزیل را به پیش ببره در عرض هم. دسته من نگاه کنید، در عرض هم این دوتا تنزیل را به پیش ببره، یک تنزیل اماره به منزله قطع طریقی، دو تنزیل اماره به منزله قطع چی؟ موضوع. به عبارت دیگه ادله حجیت اماره بیاد به نحو مطابقی دال بر این دوتا تنزیل باشه، یعنی در یک آن، یعنی طولیت نباشه، در یک آن هم این تنزیل را اثبات بکنه و هم اون تنزیل. بله اگر بخواد اجتماع لحاظ این متضاد این محال باشه، باید این دوتا تنزیل در عرض هم باشه و به نحو چی؟ مطابقی. ولی صاحب کفایی میگه نه، این دوتا تنزیله، صدای بلنگو یکم درستش کن، صاحب کفایی میگه که این دوتا تنزیله در عرض هم نیست، در طول همه. چجوری در طول همه؟ میگه این ادله حجیت خبر واحد دوتا معنی داره، یه معنی مطابقی داره، یه معنی التزامی داره. معنی مطابقیش تنزیل اوله. اگه گفتی تنزیل اول چی بود؟ تنزیل اماره به منزله قطع طریقی محض، معنی مطابقیش اینه. تنزیل دوم معنی مطابقی ادله نیست، لازمه عرفیشه. لازمه عرفیشه یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه اماره به منزله قطع طریقی محض قرار داده شد، کی اومد اماره رو به منزله قطع طریقی محض قرار داد؟ ادله. بعد از اینکه ادله اومد امار رو منزل قطع طریقی محض قرار داد، عرف چی میفهمه؟ عرف اینو میفهمه که بابا اماره به منزل قطع موضوعی هم هست. چرا؟ چون اگر ما اماره رو به منزل قطع طریقی محض قرار دادیم، رفقا یعنی چی؟ الامارت و کل قطع یعنی چی؟ یعنی معدل امارت کل واقع. صاحب کفایی میگه ادله حجیت خبر واحد دو تا معنی داره، یک معنی مطابقی، دو معنای چی؟ التزامی، التزامی عرفی. معنی مطابقی ادله حجیت خبر واحد چیه؟ اینه که میاد تنزیل اول، یعنی میاد خبر واحد را به منزله قطع طریقی محض قرار میده، یعنی جور میشه الامارت و کلقت، و وقت این الامارت و کلقت به چی بازگشت میکنه؟ باید بگید معدل امارت کل واقع. خب او وقت عرف میگه موقعی که معدای اماره مثل واقع شد، پس خود امارم به منزله چیه؟ قطعه. نه، خود امارم به منزله چیه؟ قطعه. میفهمی چی دارم میگم؟ موقعی که عرف میفهمه ها، این دیگه ادله اینو دلالت نداره. موقعی که ادله حجیت خبر واحد داره چی کار میکنم؟ اول میخوام مسئله روی اماره پیاده بکنم، با اینکه ربطی به بحث ما نداره، صاحب کفایی مطرح کرده، بعد میریم سراغ چی؟ استصحاب. اگر صاحب کفایی میگه ادله حجیت اماره، یعنی اون ادله‌ای که میاد میگه خبر واحد حجته، میگه ادله حجیت اماره چند تا معنی داره؟ دو تا معنی داره، یک معنی مطابقی. معنی مطابقی ادله حجیت اماره چیه؟ تنزیل اول. تنزیل اول یعنی چی؟ یعنی میاد اماره را به منزله قطع چی قرار میده؟ طریقی محض. او وقت اینجور میشه الامارت و کلقت، او وقت این الامارت و کلقت اگر شد کلقت طریقی محض میشه چی؟ میشه معدل امارت کل واقع. گرفتی چی شد؟ حالا معنی دوم معنی التزامی، عرف. عرف دیگه ادله، از ادله بیاد بیرون که اجتماع لحاظه نشه. عرف میگه موقعی که محتوای اماره، سوال منو باید جواب بدید، عرف میگه موقعی که محتوای اماره به منزله واقع شد، پس لازمه اون تنزیل اینه که خود امارم به منزله چی باشه؟ قطع. چون آخه اماره جلوش بذارید محتوای اماره، قط جلوش بذارید واقع، چون قط واقع رو نشون میده. عرف میگه موقعی که محتوای اماره به منزله واقع شد، عرف میگه لازمش تنزیل دومه، لازمش اینه که اماره هم به منزله قط باشه. پس ادله حجیت خبر واحد دال بر چند تنزیله؟ دال بر یک تنزیله. اجتماع لحاظین متضادین پیش نیومد. یعنی رسول خدا یا ائمه معصومین که ادله حجیت خبر واحد را آوردن، قطع را چند تا لحاظ کردن؟ یه دونه لحاظ، تمام شد. اون لحاظ دیگه لازمه یه چیه؟ عرفیه. عرف اون لحاظ رو میکنه. اجتماع لحاظین متضادین در شیوه لازم نیومد. اینو من بگم. پس شرط، حالا تو اماره پیاده کنیم، پس شرط اجتماع لحاظین متضادین در شیء واحد اینه که این دوتا تنزیل، دوتا تنزیل چی بود؟ تنزیل اماره به منزله قطع طریقی و تنزیل اماره به منزله قطع موضوع، اینه که این دوتا تنزیل در عرض هم باشه. یعنی اماره این دوتا تنزیل رو با هم پیش ببره و این دوتا تنزیل به نحو چی باشه؟ مطابقی. یعنی معنی مطابقی ادله حجیت هر دوتا تنزیل باشه، این لازمشه. و حالان که این شرط در اینجا منتفیه، یه تنزیل بل مطابقه فهمیده میشه، یه تنزیل بل التزام چی؟ عرفی. حالا این همین حرف تو استثاء پیاده میخواییم بکنیم که محل بحث ماست. صاحب کفای میگه ادله حجیت استثاب چند تا معنی داره؟ دو تا معنی داره. یک معنی مطابقی. معنی مطابقی چی میکنه؟ میاد مستصحب را، مستصحب یعنی اون وجوب نماز جمعه که شما شک دارید درش و استثابش میکنید. ادله حجیت استثاب دو تا معنی داره. یک معنی مطابقی داره. معنی مطابقیش اینه که میاد مستصحب را، مستصحب یعنی وجوب نماز جمعه، میاد مستثار به منزله چی قرار میده؟ واقع. کلمه متیقن، کلمه متیقن یعنی واقع. متوجه هستی؟ این تنزیل اول. یعنی ادله حجیت استثاب مدلول مطابقیش و معنای مطابقیش تنزیل اوله. تنزیل اول چی بود؟ این مستثار که میدونه چیه؟ مستثاب همون مشکوکه، همون محتمل البقائه، یعنی همون چیزی که شما احتمال بقائش میدید. ادله حجیت استثاب میاد اون مستثار به منزله چه قرار میده؟ واقع. یعنی تنزیل چندم؟ اول. او وقت عرف، عرف میگه، عرف چی میفهمه؟ میگه موقعی که محتمل البقا، موقعی که محتمل البقا به منزله واقع شد، پس لازمش اینه که احتمال بقا، احتمال بقا هم به منزله چی باشه؟ قطع. چون این احتمال بقا در مقابل چیه؟ محتمل البقا. او وقت این قطع در مقابل چیه؟ واقع. چون قطع واقع رو نشون میده. عرف میگه آقا اینو با من بگی تا من بفهم. فهمیدی؟ ادله حجیت استصحاب دو تا معنی داره. یه معنی مطابقی داره. معنی مطابقی چی بود؟ تنزیل اول. تنزیل اول چی بود؟ میاد استثار به منظره قطع طریقی محض قرار میده. یعنی میاد میگه که المستصحبو، یا بگید محتمل البقای کل واقع. حالا معنی التزامی ادله حجیت استثاب چیه؟ عرف چی میفهمه؟ عرف اینو میفهمه، میگه بابا موقعی که مستصحب و محتمل البقا به منزله واقع شد، خب لازمش اینه که احتمال بقا هم به منزله چی باشه؟ قطع باشه. سوال منو جواب بدید، این دوتا تنزیله در عرض هم شدن یا در طول هم؟ در طول. چرا در طول؟ شما تو منطق خوندید اول باید معنی مطابقی پیدا بشه، بعد از اینکه معنی مطابقی پیدا شد سپس چی پیدا میشه؟ معنی التزامی شدن در طول هم. یعنی ادله حجیت استصحاب چی رو پیش میبره؟ فقط تنزیل اول. منتها عرف از این تنزیل اول چی رو میفهمه؟ تنزیل دو. این جواب صاحب کفایه در حاشیهشون بر رسائل. من یه بار بگم این دو سخط باید حفظ بشید. اگر حالا دیگه صحبت از اماره نیستا، اگر ادله حجیت استصحاب استصحاب را به منظره هر دو تا قد قرار بده، ما میگفتیم چی لازم میاد؟ اجتماع لازم متضادین در شواهد. صاحب کفایه در حاشیهشون بر رسائل فرمود اجتماع لازم متضادین در شواهد لازم نمیاد. میگه چرا لازم نمیاد؟ میگه چون شرط اجتماع لحاظین اینه که این دوتا تنزیل در عرض هم باشه. یعنی ادله حجیت این دوتا تنزیل رو با هم پیش ببره. و به نحو مطابقی باشه، و حالا که این شرط اینجا نیست، چون یکی از این تنزیل به نحو مطابقیه. کدومش؟ تنزیل اول. یکی از تنزیلان به نحو التزامی عرفی، تنزیل دوم. اینا در طول همن، در طول هم که بودن اشکالی ندار. این کلام صحابی که باید در حاشیهشون بر رسال داشته باشه. چرا؟ نه، نگاه کنید. نه 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 نگاه کنید، در اینجا ما دو نفر داریم، یکی متکلم به ادله، یکی عرف. متکلم به ادله چی رو لحاظ میکنه؟ فقط لحاظ عالی، یعنی تنزیل اول. عرف، عرف میاد معنی مطابقی رو در نظر میگیره، ولی معنی مطابقش که لازمش خودش لحاظ بکنه، چون متکلم نیست. نده، بله لازمش همینه، چون لازم نیست قرار بده، چرا خلاف فرضه؟ نگاه کنید ما نه از قضا ما میخواییم این لزوم بیانه به معنی الاخص نیست. چرا؟ مگه شرط؟ نه، شرط دلالت التزام اللزوم عقلا او عرفن. اگر عقلا باشه لزوم بیانه به معنی الاخص، اگر عرفن باشه که نیست. چی عقلی نیست؟ نه، آخه شرط دلالت الزام دو چیزه، شرطش لزومه، حالا گاهی لزوم عقلیه گاهی لزوم عرفیه. و شرطه اللزوم عقلا او عرفن، متوجه هستید؟ متوجه چه نوع لزومی؟ تو لزوم عرفی که دیگه لازم نیست لزوم بیان به معنی الاخص باشه، تازه بر فرض اینکه لزوم بیان به معنی الاخص باشه، عرف فقط این لازم را لحاظ میکنه، دیگه اون ملزوم که دیگه لحاظ نمیکنه، که اون ملزوم کار یه نفر دیگه است. اون کسی است که این ادله رو گفته بله باید معنی مطابقی ادله رو لحاظ بکنه. این تمام شد.
مراد التزامی ما هم میگیم مراد شارع هست یا نیست، اگر هست اجتماع لازم میاد، اگر هم نیست حجت نیست.
نه، ما میگیم نیست و حجت هم هست. چرا؟ چون دلالت التزام در اصل وجودش تابع دلالت مطابقیه، ولی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست. یعنی ممکنه مدلول مطابقیش حجت باشد مدلول التزامی نباشد، یا ممکنه مدلول مطابقی حجت نباشد ولی مدلول التزامی باشد. پس ای که میگن دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است فی اصل الوجود، نه در اصل الحجیت. ای تموم شد. ای کلام صاحب کفای در حاشیشون بر رسائل. اگر خواستید برای هم مباحثتون مخلوط بگید، ولی در عرض 30 ثانیه نگید بابا اجتماع لحاظین متضادین در سوی لازم یاد که این دوتا تنزیل در عرض هم باشه. نه در عرض هم نیست، یکیش مطابقیه یکیش پس شدن در طول هم. ای تمام. حالا صاحب کفایه در این کفایه دوتا اشکال میگیره بر اون جوابه، دوتا اشکال میگیره بر اون جوابه. اشکال اول چیه؟ اشکال اول اینه، میگه بله نه فعلا ننویسید. اشکال اول اینه، البته با تعبیر چی میگه؟ تکلف. این تکلف مرحوم مشکینی در حاشیه میفرماد که وفیه منع الملازمت العرفیه. صاحب کفای تو این جواب اول میخواد بگه آقا ما ملازمه عرفیه را قبول نداریم. چرا؟ چون شرط ملازمه عرفیه لزوم عرفی بین این دوتا تنزیل است، لزوم عرفی بین این دوتا تنزیل منتفیه، پس شرط ملازمه عرفیه چیه؟ منتفیه. این یعنی چی؟ هم تو اماره پیاده کنم تو استصحاب. نگاه کنید، اگر ادله حجیت اماره بیاد امار معنی مطابقش این باشه که اماره رو به منزله قطع طریقی محض قرار بده، این تنزیل اول، ولی عرف از این تنزیل اول چی رو بفهمه؟ تنزیل دوم. یعنی بگیم لازمه تنزیل اول پیش عرف تنزیل چندومه؟ دومه. این لازمش اینه که تو ذهن عرف، تو ذهن عرف هر دوتا تنزیل بیاد، و حال آنکه تو ذهن عرف تنزیل دوم نمیاد چون روشن نیست برای عرف. متوجه هستی؟ این همین حرف تو استصحاب میزنیم. آقای صاحب کفای خودش میگه ها، میگه ادله حجیت استصحاب ما گفتیم که دوتا معنی داره، یک معنی مطابقی داره که میاد استثار به منظره قطع طریقی محض قرار میده، یه معنی التزامی داره که عرف میفهمه. عرف میگه لازمه تنزیل اول که استصحاب به منزله قطع طریقی محض شد، لازمش تنزیل دومه، اینه که احتمال بقا هم به منزله چی باشه؟ قطع باشه. صاحبتفا میگه باشه شرط ملازمه عرفیه چیه؟ اینه که هر دو اون لازم و ملزوم تو ذهن عرف بیاد. و حالا که این شرط منتفیه، چرا؟ چون لازم و ملزوم هر دو تو ذهن عرف نمیاد. یعنی اگر شما مستصحب را به منزله واقع قرار بدید، هرگز تو ذهن عرف نمیاد که احتمال بقا هم به منزله قطعه، چون روشن نیست. عرف احتمال بقا را یه چیز میدونه، قطع را یه چیز دیگه میدونه. احتمال بقا را یه چیز میدونه، مستصحب را یه چیز دیگه میدونه. عرف قطع را یه چیز میدونه، واقع را یه چیز دیگه میدونه. متوجه هستید؟ نگاه کنید، موقعی که یه نفر به یه نفر دیگه میگه چای بیار، خیلی راحت قندو میفهمه که قندم باید بیاره. چرا؟ چون تو ذهن عرف علاوه بر چای قندم میاد. متوجه هستی؟ ولی ما نحنفی مثل چای و قند نیست. چرا مثل چای قند نیست؟ چون تو ذهن عرف اگر اینو بندازیم که مستصحب مثل واقعه، ای دیگه نمیاد که بابا احتمال بقا هم مثل قطعه، والان که شرط ملازمه اینه که این بیاد. این جواب اول صاحب کفایه، نگه جواب اول، بگید اشکال اول بر جوابشون. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم، نگاه کنید رفقای من، اشکال دوم اینه، این مثال من تو ذهنتون باشه، اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه یجب علیک التصدق، اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه یجب علیک التصدق. این اشکال دوم. قبل از اینو بگم یه اسکلت یه خطی براتون بگم، اشکال دوم صاحب کفایه بر جوابشون در حاشیه بر رسال اینه، این بیان لازمه اش دور است و لازم و باطل فل ملزوم و مثل. این کلام صاحب کفایه است. جوابی که صاحب کفایه در حاشیشون بر رسال دادن چی بود؟ گفتن که اجتماع لحاظ این متضادین در شیء واحد لازم نمیاد. چجوری لازم نمیاد؟ چون تنزیل اول به مطابقه است، تنزیل دوم به التزام. متوجه هستی؟ صاحب کفایه میگه اگر اینو بگین لازمش دوره. چجوری لازمش دوره؟ اینجوری، تنزیل اول متوقف میشه بر تنزیل دوم، تنزیل دوم متوقف میشه بر تنزیل اول. گرفتید چی شد اسکلت را؟ صاحب کفایه میگه اگر ما جوابمون تو حاشیه‌ای بر رسائل رو گرفتیم، لازمش دوره. چی متوقف بر چیه؟ بگید تنزیل اول متوقف بر تنزیل دوم. بگید تنزیل دوم متوقف بر تنزیل اول. چجور؟ حواستون جمع باشه. اول میخوام اینو توضیح بدین، تنزیل اول متوقف بر تنزیل دوم. اون مثالی که گفتم تو ذهنتون باشه، اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه یجب علیک التصدق. رفقای من در اینجا موضوع چیه؟ حکم چیه؟ موضوع چیه؟ قطع به وجوب نماز جمعه. یه موضوع مرکبی است، قطع به وجوب نماز جمعه. حکم چیه؟ وجوب تصدق. الان موضوع ما از چند جز تشکیل شده؟ دو جز. جز اول قطع، جز دوم چی؟ وجوب صلات الجمعه. متوجه هستی؟ حالا اگر ادله حجیت استصحاب بالمطابقه دال بر تنزیل اول باشه، تنزیل اول یعنی میاد چه کار بکنه؟ میاد مستصحب را به منزله چی قرار میده؟ واقع. اگه گفتید مستصحب چیه؟
وجوب
نماز جمعه، یعنی یک جزء از موضوع. میاد این وجوب نماز جمعه را به منزله چی قرار میده؟ واقع. تنزیل باید اثر داشته باشه، چون اگر اثر نداشته باشه لغوه. حالا این ادله حجیت استصحاب که میاد مستصحب را، مستصحب چی بود؟ وجوب نماز جمعه به منزله واقع قرار میده، این به خاطر اثره. اثر یعنی وجوب تصدق. متوجه هستی؟ ولی فرض اینه که این وجوب تصدق اثر یه موضوع مرکبیه. متوجه هستی؟ به صرف این که مستصحب به منزله واقع قرار داده شد، اون اثر بار نمیشه. چون شما الان موضوع وجوب تصدق چی شد رفقای من؟ قطع به وجوب صلات الجمعه. شما با تنزیل اول این وجوب صلات الجمعه رو درست کردید، یعنی اومدید مستصحب رو که وجوب صلات جمعه است به منزله چه قرار دادید؟ واقع. تنزیل عرض کردم به خاطر چیه؟ تا ترتب اثر و الا تنزیل چیه؟ لغوه. یعنی شما اومدید مستثر رو به منزله واقع قرار داد تا اون اثر بار بشه. اثر چی بود؟ بگی تمام بفهمه فهمیدید. وجوب صدقه. خب وجوب صدقه که اثر این جزء الموضوع نیست که، اثر کل موضوعه. یعنی باید کل موضوع بیاد تا وجوب صدقه بیاد. پس اگر شما خواستید تنزیل اول رو بکنید، تنزیل اول چی بود؟ مستصحب کل واقع، یعنی وجوب نماز جمعه که شما استصحاب میکنید مثل اون وجوب نماز جمعه واقعی است. متوجه هستی؟ اگر این تنزیل اول، آقا تنزیل به ملاحظه چیه؟ اثره. اگر بخواد تنزیل اول درست بشه، این متوقف بر تنزیل چندمه؟ دومه. چرا؟ چون با تنزیل دوم جزء دوم موضوع درست بشه. تنزیل دوم رفقا چی بود؟ احتمال البقا کل قد. میبینی قد هم درست شد. میفهمی چی دارم میگم یا نه؟ نگاه کنید. اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه یجب علیک التصدق. با من بگید تا بفهمم فهمیدی. موضوع چیه؟ این موضوع دست من. حکم چیه؟ موضوع چیه؟ قطع به وجوب نماز جمعه. این موضوع مرکبه. یه جزءش قطعه، یه جزءش وجوب صلات جمعه است. حکم چیه؟ وجوب تصدق. خب اگر ادله حجیت استصحاب بیاد دال بر تنزیل اول باشه. تنزیل اول چی بود؟ یعنی بیاد مستصحب را، مستصحب چی بود؟ وجوب نماز جمعه. یعنی بیاد مستصحب را به منزله واقع قرار بده. این کدوم جزء موضوع درست شد؟ جزء دوم درست شد، چون موضوع این بود قطع به وجوب نماز جمعه، این وجوب نماز جمعه درست شد. ولی تنزیل باید به لحاظ با توجه به مترتب کردن یه اثری باشه. یعنی اگر شما یه چیزی رو به منزله یه چیزی دیگه قرار میدید، به خاطر مترتب کردن اثره، ولی تنزیل چیه؟ لغوه. الان شما تو تنزیل اول اومدید مستصحب را، وجوب نماز جمعه را به منزله واقع قرار دادید، به خاطر اینکه یه اثر مترتب بشه. اثر چی بود؟ وجوب تصدق. ولی اون اثر چیه؟ کل موضوعه، نه اثر جزء موضوع. پس اگر بخواد تنزیل اول المستصحب کل واقع، اگر بخواد تنزیل اول درست بشه، این متوقف بر تنزیل دومه، که با تنزیل دوم جزء دیگه موضوع درست بشه، که تا تنزیل اول دارای اثر بشه. تنزیل دوم چی بود؟ تنزیل دوم اینه که احتمال البقای کل قدمی جزء دوم درست شد. پس اگر بخواد تنزیل اول درست بشه، ای که من میگم تنزیل اول درست بشه، یعنی یه تنزیلی بشه که زی اثر باشه. پس اگر بخواد تنزیل اول درست بشه، این متوقف است بر تنزیل دوم. تا اینجا گرفتید یا نه؟ میخواد یه بار دیگه بگم؟ نگاه کنید، تنزیل اول، الان موضوع وجوب تصدق چی بود؟ قطع به وجوب صلات الجمعه. باید هر دو این موضوع هر دو جزءش ثابت بشه تا اون اثر بار بشه، چون اثر مال موضوع، مال جزء الموضوع که نیست که. متوجه هستی؟ باید هر دو جزء موضوع درست بشه که این اثر بار بشه. حالا ادله حجیت استصحاب دال بر تنزیل اوله. تنزیل اول یعنی ادله حجیت استصحاب میاد میگه که المستصحب کل واقع. المستصحب یعنی وجوب صلات جمعه که شما استصحاب میکنی و شکل درش داره استصحاب میکنی مثل واقع. الان با تنزیل اول چی درست شد؟ جزء دوم موضوع درست شد. ولی تنزیل به خاطر مترتب کردن اثره. اثر وجوب چیه؟ صدقه. ولی با این تنزیل که اثر درست نمیشه که. شما باید اون جزء دیگه موضوع هم درست بکنی تا این تنزیل اول درست بشه. بگن این تنزیل اول تنزیل زی اثره. وقت جزء دوم موضوع با چی درست میشه؟ با تنزیل دوم. یعنی ادله حجیت استصحاب باید بیاد احتمال البقا هم بکنه کل قط، جزء اول هم درست شد. پس تنزیل اول متوقف میشه بر تنزیل دوم. رفقای من، تنزیل دوم متوقف میشه بر تنزیل اول. چرا تنزیل دوم متوقع است بر تنزیل اول؟ این همی توضیحات که عرض کردم. چون اگر بخواد احتمال البقا به منزله قطع باشه، این تنزیل چندم بود؟ دوم. تنزیل به خاطر مترتب کردن چیه؟ اثره. اثر چیه؟ وجوب صدقه. این وجوب صدقه اثر جزء که نیست، اثر قطع. الان نگاه کنید با تنزیل دوم احتمال البقای کلقط، کدوم جزء موضوع درست شد؟ جزء اول قطع به وجوب صلات الجمعه قطع درست شد، ولی تنزیل به خاطر مترتب کردن اثر وجوب تصدق، ولی این اثر که اثر جزء نیست، که اثر چیه؟ کله. پس اگر بخواد تنزیل دوم که قطع رو بریم درست کرد یا تنزیل زی اثر باشه، باید جزء دوم موضوع هم درست بشه. جزء دوم موضوع با چی درست میشه؟ با تنزیل اول. پس تنزیل دوم متوقفش بر تنزیل اول، متوجه هستی؟ دیگه فرق هم نداره، تنزیل هر دو مطابقی باشه یا هر دو التزام باشه هیچ فرقی نداره. دوره، دور این چیزا رو نمیشناسه. تنزیل اول متوقف است بر تنزیل دوم. چرا متوقفه؟ تا تنزیل اول اثر داشته باشه. تنزیل دوم متوقف است بر تنزیل اول. چرا؟ تا اثر داشته باشه. پس تنزیل اول متوقف است بر تنزیل دوم، تنزیل دوم متوقف است بر تنزیل اول، میشه دور. پس اون بیانی که ما تو حاشیه‌مون بر رسائل گفتیم مستلزم دوره، و دورم چیه؟ باطله. یک صفحه و نیم توضیح دادم، بله؟ حالا اینا رو بنویسی، عبارتش مهم نیست، مهم اینه که بفهمید. نه نه، صاحب کفایه تو حاشیه‌شون بر رسال اومد چی رو درست کرد؟ یک کاری کرد که این به جای هر دو بنشینه. دیگه مشکل پیش نمیاد. اگر طریقی فقط بگی که دیگه جواب صاحب کفایه که این نبود، که صاحب کفایه اومد درست کرد که به جای هر دو بنشینه، میگه او که درست کرد این درست نیست، هیچ ثمره عملی هم نداره. بس متوجه هستی؟ هیچ ثمره عملی نداره. لذا به قول آقای بروجردی تو زمان ما اصول باد کرده، متوجه هستی؟ بزرگ نشده از حیث طول، فقط باد کرده. یه نفر اومد پیش آقای بروجردی گفت که متمم ملجل نتیجه تو الاطراق. گفت یعنی میخوای بگی من نمیفهمم اینا را؟ درست حرف بزن. درست آقای بروجردی گفت درست حرف بزن، ساده حرف بزن. نمیتونی ساده حرف بزنی؟ میخوای منو بندازی تو مشکل؟ اصول زمان ما اینجور شده، یعنی از اون ریلش خارج شده.
پارسال آقای هجازیان میفرمودن شما بهشون قیز کرد.
کدوم هجازی؟ نه، حرفش درست بود، حرفش درست، ولی تو این مباحث. حالا اگر کلش بوده حرفش غلطه، بعضیش ثمره عملی داره. آخه مثل این مباحث صاحبه که حالا در حاشیه‌شون بر رسال اینو نوشته، حالا میاد رد میکنه، محشین دیگه هم جواب ایشون رد کردن، آخه چه ثمره ای داره؟ به تو عبارت حدود 10 دقیقه طول میکشه، متنش مهم نیست، متوجه هست؟ ما متنش یه رو تمام میکنیم. جواب مصنف در حاشیه رسائل از اشکال اجتماع لحاظین، دو تا نقطه بذارید. اگه گفتی چجوری، اگه خواستی برای هم مباحثتون توضیح بدید، حالا ما خیلی سختش کنیم جزوه ها را، صاحبای جوابش چی بود؟ جوابش بود که بابا اجتماع لحاظین متضادین در صورت لازمی که این دوتا تنزیل در عرض هم باشن، نه در عرض هم نیستن. نگاه کنید ایجوری هستن دا. ایجوری نیستن، ایجوری هستن. چرا میخندی شما دی؟ جواب مصنف در حاشیه رسال از اشکال اجتماع لازم، ما درسو سخت کردیم، یعنی ساکه های سخت کرد. اینو داشته باشید دیگه، یه هر چیزی که دارید مینویسید میشه در عرض 2-3 دقیقه توضیح داد. بابا اون اجتماع لازم متضادین در صوری است که این ادله بالمطابقه داله بر هر دوتا تنزیل باشه، تنزیل استثاب منظری قطع طریقی، تنزیل استثاب منظری قطع موضوعی. نه، در عرض هم نیست، به نوع مطابقی نیست. به نوع چیه؟ یکیش مطابقی جلوتره، یکیش التزامی بعدتره از لازم نتیجه. اگر ادله حجیت اماره و ادله حجیت استثاب بخواهند اماره و استصحاب را به منزله این دو قطع قرار بدهند، لازمه اش اجتماع لحاظین در شیء واحد. اگه گفتید هست یا نیست؟
نیست.
دلیل صغرا، شرط اجتماع لحاظین، یه لحظه با من باشید، همیشه تا ابد تو ذهنتون باشه، اجتماع زمانی لازمیت که دلالت نحوش یکی باشه، یا هر دو مطابقی باشه یا هر دو چی باشه؟ التزامی باشه. ولی سایه ها یک کاری کرد که یکیش بشه مطابقی، یکیش بشه التزامی. این تو ذهنتون باشه. صغرا بله؟ چرا؟ چرا؟ مگر دو هفته قبل عرض نکردم که بهترین کسی که توضیح داده آغازی ها هست؟ چون تنزیل اول لازمش اینه که نظرتون به قد نظر چی باشه؟ عبوری، نظر استقلالی نیست. تنزیل دوم اینه که نظر به قد نظر استقلالی باشه، یعنی عبوری نیست. یعنی پس هم نظر عبوری هست هم نظر عبوری نیست. خب نه میخوام بگم شرط تناقضه، من میخوام یه اجتماع دوتا لحاظ شرطش اینه، نمیخوام یه شرط تناقض، من شرط تناقض نیست. صغرا شرط اجتماع لحاظین این است که این دو تنزیل، بگید جگر من خونک بکنه، این دوتا تنزیل چی؟ نه این دوتا تنزیل چی چی بود؟ تنزیل اماره به منزله قطع طریقی، دو تنزیل اماره به منزله قطع موضوعی، سه تنزیل استصحاب به منزله قطع طریقی، چهار تنزیل استصحاب به منزله قطع موضوعی. بله، که این دو تنزیل در عرض هم و به نحو مطابقه باشد. پرانتز باز کنید، در اماره تنزیل مؤدای اماره به منزله واقع و تنزیل اماره به منزله قطع، نقطه بذارید، در استصحاب تنزیل مستصحب به منزله واقع و تنزیل احتمال بقا به منزله قطع. پرانتزو ببندید. کبرا، این شرط در این دو تنزیل منتفی است. پرانتزو باز کنید، ادله حجیت اماره بالمطابقه دال بر تنزیل اول و بالملازمه عرفیه دال بر تنزیل دوم هستند. آقا یه لحظه با من باشید، اگه بالمطابقه دال بر تنزیل اول بود، این متکلمی که از دهنش این ادله اومده بیرون فقط چند تا لحاظ باید داشته باشه؟ یکی، اون لحاظ دوم عرف میفهمه، چه ربطی به این متکلمه داره؟ متوجه هستی؟ نه، یه چیزی جدیدی رو درست میکنه، واقعا ملازمه عرفیه نمیفهمه، واقعا نمیفهمه. آخه از کجا عرف میتونه بگه که منظور اون هست؟ عرف معنی مطابقی رو میگیره، بعد میگه آقا تو عرف ما ها لازم این معنی مطابقی اینه، اینو میفهمه.
یعنی تم... اگه چایی بیار خنده میبره، مولا میتونه بهش بگه که من که خنده خواستم، نمیتونه این حرفو بزنه.
پس این میخواد بگه نه، میتونه بگه، چه اشکالی داره؟ موقعی که مولا میگه چایی بیاور، اگه او خند بیاره میگه که من چایی میخواستم، میتونه بگه، چه اشکالی داره؟ نه سیره اقلا نیست، او لازمه عرفیه، متوجه هستی؟ لازمه عرفیشه. شاره میگه، متکلم میگه که نه من اینو نمیخوام، عرف میفهمه، من استثناء هستم، چه اشکالی داره؟ چی نوشتید؟ ادله حجیت اماره بالمطابقه دال بر تنزیل اول و بالملازمه عرفیه دال بر تنزیل دوم هستند. ها کذا ادله حجیت استصحاب، پس این دو تنزیل در طول هم هستند، چون یکیش باید اول باشه یکیش بعد. پرانتز ببندید. نتیجه، پس شرط اجتماع لحاظین در این دو تنزیل منتفی است. بنابراین ادله دال بر هر دو تنزیل، بازن این کلمه دال شما رو تو اشتباه نندازه ها، این که میگین داله نحوه هاش فرق داره ها، پس در عرضه هم پیش نمیبره ادله ها. بنابراین ادله دال بر هر دو تنزیل و نتیجتن دال بر قائم مقامی اماره و استصحاب مقام هر دو قطع هستند. رفقای من 10 دقیقه جزوه طول میکشه، برگم کمتر مینویسید یا نه؟ مینویسید اشکال اول بر این جواب. بله هفته دیگه مهم نیستون. اشکال اول بر این جواب: صغرا، شرط ملازمه عرفیه لزوم عرفی بین این دو تنزیل است. کبرا، لزوم عرفی بین این دو تنزیل منتفی است. پرانتز باز کنید. چرا منتفیه؟ نگاه کنید رفقای من، موقعی که یه متکلم به مخاطبش میگه برو چای بیار، متوجه هستی؟ اون میره چای رو با اورانیوم بیاره؟ نمیاره. چرا نمیاره؟ چون تو ذهن عرف موقعی که چای میاد اورانیوم نمیاد. حالا صاحب کفایه اشکال شبیه به همینه، متوجه هستید؟ پرانتز رو باز کنید، نوشید آقا چون در ذهن عرف، تو پرانتز، چون در ذهن عرف لازمه تنزیل اول تنزیل دوم نیست. آقا باز پرانتز رو ببندید یه لحظه با من باشید. عرف محتمل البقا به منزله واقع رو بیاره تو ذهنش، میگه چه ربطی داره به این که احتمال بقا به منزله بگید قطع باشه؟ متوجه هستی؟ محتمل البقا به منزله واقع، ولی احتمال بقا به منزله قطع دیگه چرا؟ نتیجه از شرط ملازمه عرفی منتفیست. اشکال دوم بر جواب، اشکال دوم بر جواب: صغرا، این جواب لازمه اش دور است. کبرا، و لازم و باطل. نتیجه، فل ملزوم و مثلو. حالا زیرش می نویسید توضیح صغرا در ضمن دو مرحله. ساده استا، هیچی نیست. توضیح صغرا در ضمن دو مرحله. مرحله یک، در قطع موضوعی موضوع مرکب از دو جزء است: الف قطع، ب وجوب نماز جمعه در مثال اذا قطعت، به وجوب صلات الجمعه یجب علیک تصدق. مرحله دوم، تنزیل اول متوقف بر تنزیل دوم است. پرانتز باز کنید. اگر بخواهد مؤدای اماره به منزله واقع قرار بگیرد، این تنزیل به خاطر مترتب کردن ریاضیدان بنویس، به خاطر مترتب کردن اثر است. یعنی این یعنی رو باید به من بگی تا بفهمن. دارید منویسید میفهمید اثر چی بود؟ یعنی وجوب تصدق و الا تنزیل لغو است. اصلا شما موقعی یه چیزی رو به منزله یه چیزی قرار دیم مخاطر که اثر میخوای بار بکنی، ولی تنزیل لغوه. و حال آن که این اثر اثر مجموع قطع به وجوب صلات جمعه است، قطع به وجوب صلات جمعه است، پس باید تنزیل دوم نیز صورت بگیرد. اگه گفتی تنزیل دوم چی بود؟ خود اماره به منزله چی؟ قطع. یا تو استصحاب احتمال البقا به منزله قطع. پس باید تنزیل دوم نیز صورت بگیرد تا جزء دیگر موضوع محقق شود. در نتیجه اثر مترتب شود، پرانتز رو ببندید، و تنزیل دوم نیز متوقف بر تنزیل اول است، پرانتز باز کنید، به همان بیان. به همان بیان یعنی چی؟ همون بیانی که گفتیم. حالا بیان چی بود؟ اگر بخواد اماره به منزله قطع بشه، این تنزیل به خاطر مترتب کردن اثره، باید جزء دیگه هم بیا تا اثر بار بشه، پس متوقف میشه بر تنزیل اول. حالا تو استصحاب بگی، تو استصحاب چی بود؟ اگر بخواد احتمال بقا، چون شما احتمال بقا میدید، به منزله قطع باشه که این تنزیل دوم بود، این متوقف است بر این که جزء دیگه هم درست بشه، یعنی تنزیل چندم؟ اول. این میشه دو. پرانتز باز کنید، به همون بیان پرانتز ببندید و این دور است. نکته بنویسید، نکته. بله؟ چرا؟ حالا لازم هست این که تنزیل دوم متوقف بشه بر خودش. میشه دو؟ میشه دیگه. تنزیل دوم متوقف است بر تنزیل اول. تنزیل اول هم متوقف است بر تنزیل دوم. پس تنزیل دوم متوقف است بر تنزیل دوم. نمیتونه با هم دیگه باشه. چرا؟ نکته همینو میخواییم بگیم، اگر این دوتا تنزیل در عرض هم باشه میتونه با هم باشه، ولی فرض اینه که تو ما تو حاشیمون بر رسال گفتیم در طول همه رضا نمیتونه باشه. نکته، اگر این دو تنزیل در عرض هم بودند، ادله حجیت اماره با دلالت بر تنزیل اول بر تنزیل دوم نیز دلالت می کرد، ولی فرض این است که این دو تنزیل در طول هم هستند، تنزیل اول مدلول مطابقی و تنزیل دوم مدلول التزامی است. یعنی تنزیل دوم ناشی از تنزیل اول و در طول تنزیل اول و تابع تنزیل اول است. این حدود یک صفحه نیم کفایه، جلسه بعد عبارتشو میخوانیم. شما تا حالا هفته آینده رو اینه کار بکنید قشنگ که خوب بفهمید که دیگه عبارت سریع بخوانم. صلی الله علیه.